بله دوستان رو گفتم آرزم خدمت شد گفتم دیگه جواد فرزادی، جواد فرزادی برگزیده نسبتی داشتم. بابا داری میگی آقای مهدی خلیلی هم ممنونم ازش، دورش بگردم صدا بردار نابمون، دوستت دارم مهدی جان، خیلی ممنون و متشکرم. تا هفته آینده مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی زندگی به دست فراموشی سپرده نشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
میگم با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شب شما هموطنان ارجمند بخیر. همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش دوم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده، راوی داوود نماینده، تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای حمیدی. بس در رابطه با شهید مجد است. اوایل جنگ یعنی آبان و آذر سال 1359 بنده درگیر مسائل جنگ شدم. اون موقع در مساجد به صورت مردمی حضور داشتیم که بعدها تبدیل به بسیج شد. یک روز شهید مجید خیاط آمد و گفت که باید با هم جایی برویم. من را برد به کوتب‌الله و به گروهی که بعداً به عنوان همکاران شهید مجید خیاط یاد شد ملحق شدیم. اولین ماموریت ما در روستای کوت سید صالح بود که ظاهراً خبر داده بودند چند چتر نجات در اون اطراف پیدا شده و شهید چمران ماموریت دادند که باید برویم و بررسی کنیم که خبر صحت دارد یا نه. در همون جایی واقعی پیش اومد که داستان شیرینی دارد و همین باعث شد که شهید مجد در خلوت این داستان را نوشت و الان پیش منه. اگر فرصت شد اون رو میگم. با بعد از اون اومدیم برای ستاد جنگ های نامنظم که از اهواز ما 5 نفر بودیم. آقای احمد باوی، آقای رئیسی نژاد، آقای مظفر عقیلی و آقای مجید خیاط و بنده که بعدها شهید خیاط در دب هردان شهید شد. بعدن تعدادی از بچه های قزوین و تعداد کمی هم از بچه های تهران به ما اضافه شدند که گروه تخریب جنگ های نامنظم رو تشکیل دادیم. مقر من هم در کیان پارس اهواز بود.
خب ما موقعی که آمدیم در مقرمون که کیان پارس بود، اونجا از قبلش که دیگه آقا مصطفی رو شناختیم و خودش رو معرفی کرد، دیگه ما مسئول مستقیممون شهید مصطفی مجبور، فردی فوق‌العاده متدین، ولایی و عاشق به نظام و اهداف انقلاب اسلامی و خودش رو یک سرباز محض انقلاب میدونست و بر خودش هم وظیفه میدونست، با اینکه ایشون مهندس، اگر اشتباه نکنم مهندس عمران یا ساختمان بود، ایشون رها کرده بود و اومده بود صرفا برای خدمت. تو این خدمت هم فوق العاده خودمونی و مردمی و ساده و عرضم به حضور شما عاشق بود، یعنی ما عشق رو توی چشم این همیشه میدیدیم. از همه ما بشاشتر بود، بشاش به معنای واقعی، از همه ما مردم دارتر بود و آنچنان هر کسی با ایشون مواجه می شد تو اولین برخوردش عاشق رفتار ایشون بود و فوق العاده پر جنب و جوش و فعال و اکتیو بود. ما لحظه ایشون رو بیکار نمی دیدیم، دائما در حال تفکر، در حال اندیشه، ارتباطاتش، جلساتش با خود شهید مصطفی چمران و اقداماتی که باید در راستای به هر حال مبارزه با دشمن که آمده بود کنار شهر اهواز و از طرفی اهواز رو تهدید میکرد، از طرفی انقلاب رو تهدید میکرد، کشور رو تهدید میکرد و وظیفه داشتیم که یه عامل بازدارنده باشیم، چون روز اول دشمن اومده بود مستقر شده بود، وظیفه داشتیم به صورت نامنظم جلوی پیشتویای دشمن رو به انهای مختلف بگیریم. خب ما تو مقری که بودیم دیگه مأموریت‌های خاصی که ابلاغ می‌شد از شورای عالی دفاع، از جنگ‌های نامنظم به ما ابلاغ می‌شد، وظیفه داشتیم که بریم چه در رابطه با ایذای دشمن، چه در رابطه با انهدام مقرهای دشمن و چه در رابطه با خونساسازی که بعدها دیگه مأموریت ما صرف مسائل تخریب شد، اموراتی که مربوط به تخریب بود دیگه پیگیری میکردیم. خب ابتدا هم تخریب یکی از مجموعه‌ای بود که جنگ‌های نامنظم بیشتر پیشرفت کرده بود، تومون در لیگان‌های دیگه کمتر بود، ولی خب بچه‌هایی هم که توی جنگ‌های نامنظم بودن اینها به معنای واقعی، مثلا ما خود ما 5 نفر از بسیج که اوائل روزهای جنگ تشکیل شد آمدیم تو جنگ‌های نامنظم. خب ما مرتب ایشون به ما صحبت میکرد، مأموریت‌ها رو میگفت، بچه‌ها میرفتن میدون مین خونسار میکردن و مین‌هایی رو هم خونسار میکردن که هیچ یگانی قادر نبود که خونسار کنه. علتش هم این بود که دشمن از مین‌های جدید ایتالیایی روسی استفاده میکرد که این در دانش اطلاعاتی تخریب اون موقع شاید آموزش دیده نشده بود، که همین آقای خرم یکی از وظایفش وقتی آمد تو مقر ما این بود که نمونه مین‌هایی که کشف میشد اینا رو میوردن، ایشون تجزیه تحلیل میکرد، باز میکرد، شکلشون رو روی کاغذ میوورد و طریقه خونساسازیشون هم به هر حال بعد از اینکه بهش میرسی، چون ما هیچ جزوه و کتابچه‌ای راجع به این مین‌ها نداشتیم، ایشون حتی من یادمه که یکی از جزوه‌ها رو به ارتش داد، یکی شده به سپاه و مبنا قرار داد، همون مقر کوچیکی که یک منزلی در یکی از مناطق اهواز بود به نام کیان پارس.
من خاطرات زیادی از ایشون دارم، زیرا در مقر کیان پارس اهواز همراه ایشون بودم، ولی دو سه مورد خاص از اونها رو بیان میکنم. در یکی از اون موارد ماموریتی به ما داده شد برای عقب روندن دشمن. عراقی ها در مقابل آبی که در اطراف شهر حمیدیه به وسیله کانال از رودخانه کارون با نظر و طرح شهید چمران جهت متوقف کردن دشمن رها شده بود، خاکریز مستحکمی ایجاد کرده بودند و به دلیل ضخامت آب بند و آب خوردگی خاک تبدیل به دژ محکمی شده بود. اونجا موضع گرفته بودند. لازم بود جهت عقب روندن دشمن که تهدیدی برای شهر اهواز محسوب میشد فکری کرد. این خاکریزها با شلیک مستقیم توپ هم قابل انهدام نبود و لازم بود از شیوه های خاصی استفاده بشه. حاصل درایت و فهم جنگ و تعهد نسبت به دفاع از انقلاب برادران رزمنده جنبرکف بود و به شهید چمران پیشنهاد میشد و شهید مجد هم روی آن مطالعه میکرد. سرانجام به این نتیجه رسیدن که این طرح باید اجرا بشه. یکی از اونها ساخت موشکهایی به طول 4 الی 5 متر بود که از مواد منفجره با قدرت بالا مانند C4 در آنها استفاده شده و در کارگاه های خودمان و زیر نظر دکتر چمران و توسط شهید مجد ساخته شده بود و تا آزمایش های به نتایجی هم رسیده بودیم که جهت تخریب این خاکریز آن را عملیاتی کنیم. مأموریت داده شده که برویم و یکی از خاکریزها را بشکنیم. نزدیک غروب با 3 ماشین از اهواز راه افتادیم. یک جیپ سیمرغ که دکتر چمران و محافظان و همراهانش سوار شدند، یک جیپ سیمرغ هم که ما سوار شدیم و تعداد 7 الی 8 موشک همراه با تیوب‌های لاستیک کامیون‌های بزرگ که برای شناور نگه داشتن موشک‌ها روی آب کاربرد داشت، در یک وانت سیمرغ دیگر سوار کردیم. مناطقی وجود داشت که اصطلاحاً بدقلق می‌گفتند. از این بابت بدقلق بود که در طول جنگ این مناطق کمتر دچار تحول و جابجایی شد. یکی از اونها فکه بود. یکی دیگر هم چذابه در جنوب. از جمله این مناطق منطقه‌ای بود به نام طراح در اطراف حمیدیه که کنار کرخ نور قرار داشت و اون شب ما به اونجا رفتیم. میبایست از محل استقرار نیروهای ارتش عبور میکردیم و از نیروهای سپاه هم جلوتر میرفتیم تا به محلی میرسیدیم که به صورت نعل اسبی در محاصره نیروهای عراقی قرار داشت. یعنی در حقیقت ما از 3 طرف توسط نیروهای دشمن محاصره و از نیروهای خودی فاصله زیادی داشتیم. نزدیک غروب بود که به اونجا رسیدیم و پیاده شدیم. در اینجا باید عرض کنم که آب پشت خاکریز عراقی ها عمق زیادی نداشت، ولی بسیار کدر بود. ما از نیروی دریایی تقاضای غواص کرده بودیم، ولی اونها به این دلیل که آب قابل غواصی نیست ایراداتی گرفته بودند. به این ترتیب از نیروهای کلاسیک نتوانستیم استفاده کنیم. لذا ستاد جنگ‌های نامنظم که در کاخ استانداری اهواز مستقر بود، از استخر بزرگ استانداری جهت تربیت غواص از نیروهای مردمی استفاده می‌کرد. ما تعدادی از این غواص‌ها رو هم با خود برده بودیم. گروه ما که شهید مجد و آقای باوی هم اگر اشتباه نکنم با ما بودن پیاده شدیم و شهید چمران و همراهان و محافظانش هم از جمله ناصر فرج اللهی پیاده شدند. ماشین های ما حدود 15 متری با هم فاصله داشتند. دکتر چمران جلو و به تبع محافظینش هم پشت او حرکت می کردن. در این هنگام یکی از یگانهای دشمن ما را دید. به ناگاه یک تفنگ 106 عراقی آمد روی خاکریز نعلی شکل که دور تا دور ما را گرفته بود و به سوی ما نشانه روی کرد. البته اونها نمی دونستن که ما به چه منظوری آمدیم. فاصله جیپ 106 عراقی با ما به اندازه کم بود که با چشم غیر مسلح قابل دیدن. بعد دکتر چمران و شهید مجد با هم رفتم که یک دوری بزنن و منطقه رو ارزیابی کنن. البته ما منطقه رو از قبل و از روی نقشه توجیه بودیم. همین که به حدود 30 الی 40 متری آب رسیدن، 106 اولین گلوله رو شلیک کرد و در فاصله 40-50 متری ماشین های ما به زمین خورد. فرود گلوله آنقدر نزدیک بود که نیروهای محافظ چمران زمین گیر شدن. خود ما هم طبق آموزش های شده موظف بودیم که اگر توپی یا چیز دیگری آمد زمین گیر بشیم. لذا ما هم نمی‌خیز شدیم. من داشتم نگاه میکردم، دیدم شهید چمران اصلا خم به ابرو نیاورده و مسیری رو که داشت میرفت ادامه داد. محافظان شروع کردن به صدا زدن که آقای چمران، آقای چمران، مثلا دارن گلولهی توپ میزنن، ما محافظان شما هستیم، زمین گیر بشید. شهید چمران یک نیمچه برگشتی کرد و با یک نیشخندی به اونها گفت چیزی نیست و به راهش ادامه داد. محافظانش بلند شدن و کسشنشان شد که مثلا ما محافظ ایشان هستیم و ما باید از ایشان دفاع کنیم، ولی ایشون همینطور به راهش ادامه داد. 106 عراقی دومین گلولهش رو هم شلیک کرد. دیگر همه زمین گیر شدن، ولی باز دکتر خم به ابرو نیاورد و به راهش ادامه داد و فقط برگشت گفت آن ماشین را، بانات موشک‌ها، سریع ببرید پشت خاکریز. یک خاکریز تانک از قبل اونجا وجود داشت. چون گلوله دوم کمی نزدیک‌تر، یعنی حدود 30 الی 40 متری ماشین‌ها به زمین خورد، که اگر ماشین موشک‌ها مورد اصابت قرار می‌گرفت، آتش در منطقه تا بی نهایت شعله ور می شد. زیرا موشک ها هر کدوم حدود 4 متر طول و حاوی خرج 34 بودند. دکتر گفت یکی سریع برای جابجایی این ماشین اقدام کند، که قرعه به نام من افتاد و من سریع ماشین رو به پشت خاکریز منتقل کردم. جیپ 106 عراقی سومین گلولهش رو شلیک کرد و چون نمیدونست که ما برای چه هدفی به اونجا رفتیم، لذا به خیال خودش به اندازه کافی ترس و وحشت ایجاد کرده که ما محل رو ترک کنیم. لذا از خاکریز پایین رفت. آفتاب داشت غروب میکرد. ما موشک‌ها را پیاده کردیم و رفتیم لب آب. آقای مهندس مشت هم غواص‌ها را آماده کرد و مأموریتشون رو به اونها ابلاغ کرد. در تمام این موارد دکتر چمران هم با ما بود و ایشون هم رهنمودهایی به قباس ها دادن. تعدادی از موشک ها همراه با تلوپ ها آماده حمل و به آب انداخته شد و قباس ها هم لباس قباسی پوشیدن. هوا هم خیلی سرد بود. تا جایی که یادم میاد حدود دی ماه یا اسفند ماه بود و هوا به طوری سرد بود که استخون های ما را می سوزند. دیگه هوا تاریک شده بود و ما منتظر نشسته بودیم تا اونها برند و مأموریتشون رو انجام بدن. در این موقع یک مشکلی پیش اومد و اون این که قطب نمای قباس ها دوچار مشکل شده بود و درست کار نمی‌کرد. نمی‌دونم به خاطر آب بود یا به خاطر مکان و یا هر عامل دیگه‌ای. قباس ها می‌گفتن محل مأموریت تا اینجا حدود 2-3 کیلومتری فاصله داره، مبدأ حرکت ما اینجاست، ولی بعد از عملیات چگونه به این نقطه برگردیم؟ با توجه به خرابی قطب‌نماها، آقای دکتر چمران و مهندس مجد بررسی کردند و دیدن قطب‌نماها درست کار نمی کنند و اختلال نشون میده. حتی قطب‌نماهای دیگه‌ای که نزد بعضی همراهان بود، اونها هم خوب کار نمی کردند. اینجا بود که همه مونده بودن چی کار کنند؟ واقعا چه باید کرد تا قباس‌ها به همین محل برگردند؟ چون بدون قطب نما امکان نداره و قواس ها در برگشت مسیر رو گم می کردن. در اینجا بود که نبوغ دکتر چمران الحق و الانصاف چاره ساز شد و ایشون طرحی ارائه داد و گفت بروید یک پایه چادر بیاورید با یک چراغ قوه. برای ما خیلی عجیب بود، گفتیم برای چه؟ دکتر گفت پایه چادر را در این محل نصب کنید و چراغ قوه را سر آن متصل نمایید و آن را روشن به طرف دشمن قرار دهید تا قواص ها بعد از اتمام کار با دیدن نور چراغ قوه جهت را تشخیص داده بتوانند به مبدا حرکت برگردند. ما گفتیم این چه کاریه که باید بکنیم؟ ما الان در دل دشمنیم و نزدیک دشمن، یک چراغ قوه روشن هم به طرف دشمن گرفتیم. خب دشمن میفهمی که ما اینجا داریم عملیات میکنیم. که دکتر چمران با آن اعتقاد و ایمان و تبحر خاصی که داشت گفت خداوند چشم دشمنان را کور می کند، مطمئن باشید که آنها ما را نمی بینند.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، با بخش گفت‌وشنود در خدمت شما هستم. قراره که در این بخش گزارشی در خدمت جای دکتر طهان‌نظیف باشیم، سخنگوی محترم شورای نگهبان، و توضیحات ایشون رو بشنویم در خصوص دستاوردهایی که جبهه مقاومت تاکنون داشته و حمایتی که ایران اسلامی از مبارزان عرصه مقاومت و جهاد داره. سلام عرض می‌کنم به شما و بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار می‌گذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم. بله، خب این روزها شاهد حملات سبوعانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع غیر نظامی غزه هستیم. فجایعی که با تمام محدودیت هایی که برای رسانه ها ایجاد میشه ولی به گوش همه مردم دنیا، به نگاه مردم آزاده جهان میرسه. طبیعتا همیشه حق بر باطل، خون بر شمشیر پیروز هست. این مسیر ادامه داره. این روزها اینو میبینیم که اتفاقا به خاطر بی‌توجهی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی بسیاری از حقوق اولیه انسان‌ها داره زیر پا گذاشته میشه و کسی هم دم بر نمیاره. ولی عرض کردم مسیر نهایی، مسیر مقاومت ادامه داره. این روزها شاهد به شهادت رسیدن بسیاری از فرماندهان، سرداران مقاومت هستیم. شهادت یحیی سنوار، فرمانده رشید و مقاوم حماس، همه غمگین محزون شدن. ولی اون صحنه ای که مخابره شد به دنیا صحنه رشادت بود، صحنه مقاومت ولو با دست خالی بود. اینکه این عزیزان تا آخرین نفس به رشادت هاشون ادامه میدن و این مسیر ادامه پیدا میکنه و اتفاقا ممکنه یک فرماندهی بالاخره به شهادت برسه، از میان ما بره، ولی این مسیر ادامه داره. یحیی سنوارها، هنیه ها، سید حسن نصرالله ها جای او رو خواهند گرفت. این پرچم بر زمین نمیمونه، این علم بر زمین نمیمونه و انشالله پرقدرت‌تر با انگیزه بیشتر این مسیر ادامه خواهد داد. این مسیر انتهاش روشنه، انتهاش پیروزیه، حق بر باطل هست و با رفتن این فرماندهان و سربازان و سرداران البته خللی در این مسیر انشالله ایجاد نخواهد شد. این ترورها نشون دهنده ضعف هست، اینکه به این مردم مظلوم تو چنین شرایطی داره حمله میشه یا بالاخره فرماندهان به این شکل به شهادت میرسن نشون دهنده ضعفه، نشون دهنده زبونی هست، نشون دهنده فرمانده خاری هست و الا شما در این سر میدان میبینید که این فرماندهان ولو یه جایی با دست خالی یا مردم عادی با دست خالی همچنان ایستادن و دارن میجنگن به اعتقادشون، برای سرزمینشون، برای وطنشون میجنگن. خانه شون خراب میشه ولی سرزمینشون رو ترک نمیکنن، چون خانه رو میشه ساخت، وطن رو نمیشه جایگزین برش پیدا کرد. این مسیر ادامه داره و طبیعتاً خب دشمن زبونی هست، دشمن خاری هست. با این اقدامات دنبال اینه که اون ضعف خودش رو پنهان بکنه. رضا در پس هر تروری دنبال یک ترور دیگری خواهد بود، ولی خودش هم میدونه که اینها صرفاً ظاهرسازی است و این جریان که جریان مقاومت هست و این مردم که مردم مقاومتی هستن قرار نیست صحنه رو خالی بکنن. موفق باشید. سلام.
گفت و
شنود،
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
امشب ببره من از تو آن مایه نار، یارب تو کلید صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح مشرق برده، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح مشرق برده، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، طبیبم رو میخوام، طبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. خواب از تو بیدارش کنید، مست از تو شیارش کنید، گویت فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سیاه موی تو، سفید روی تو، ببیند برود. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، حبیبم رو میخوام. مست تو بیدارش کنی، مست از تو شیارش کنی، گویت فلونی اومده، یار جونی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سیاه موی تو، سفید روی تو، ببیند برود. امشب شب مهتابه، عزیزم رو میخوام، عزیزم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. شب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح مشرق بر دل، ای ظلمت شب با با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره.